بسم الله الرحمن الرحیم. جمع بندی فصل محمدی صلی الله علیه و سلم یک حساب دارد و جمع بندی کل کتاب حساب دیگر. فعلا در جمع بندی فصل محمدی صلی الله علیه و سلم مسئله اول آن است که اون چه که در این کتاب آمده همون بوی رؤیا می دهد، زیرا اگر یک محققی بخواهد درباره حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم سخن بگوید یا درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیزی بنویسد، به حسب ظاهر به این سبک نخواهد بود، چون مطالب فراوانی درباره حضرت هست که اون مطالب شایسته است، نه اینکه محور بحث یک حدیثی از احادیث خیلی متوسط قرار بگیره. اون آیات بلندی که در معراج آمده است، ما کذب الفؤاد و ما رأى دنا فتدلا امثال ذلك، اونها جای بحث است. حسی که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است درباره تقریبا ساده ترین حدیث از احادیث منقول از اون حضرت محور قرار بگیرد، این پیداست که روی تعمد و روی ابتکار شخصی نیست. این همان بوی خواب رؤیا میدهد. پیداست که در عالم رؤیا یه همچه دستوری داده شد. پیداست که گفتن بگو به مانند آن، وگرنه اگر یک صاحب نظری یا صاحب دلی بخواهد درباره شخصیت علمی رسول خدا صلی الله علیه و سلم سخن بگوید، محور بحث را این حدیث حبب الی من دنیاکم سراس قرار دهید. این یک مد. بله، درباره حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم تمام این فصوص و فصوص بی‌صرفگانه عهده‌دار آن است که همه انبیاء علیهم السلام ظهور خاصی از اون حقیقت محمدی است، ولی در همین فصل سخن از حقیقت محمدی آمده است، لذا عنوان فصل یا فصل و حکمت کلیه فی کلمت محمدی صلی الله علیه و سلم است، یا فصل و حکمت فردی است. لذا از این حقیقت به عنوان حقیقت محمدی یاد کردم، برای اینکه تعین ثالث است. تعین اول تعین احدیت است، بعد واحدیت است، بعد حقیقت محمدی، و از همون حقیقت در اینجا سخنی به میان آمده است. مطلب بعدی آن است که ادیان الهی بیش از یکی نیست و نمی شود جمع آورد. گفت ادیان الهی، چون این دین اند الله الاسلام، و همه انبیا هم همین دین رو واحد بود، چون خطوط کلی دین یکیست. لذا وقتی نسبت انبیا در قرآن مطرح می شود، اینها سابقی نسبت به لاحقی مبشر است و لاحقی نسبت به سابقی مصدق. هرگز سخن از نسخ و فسخ و ترد و ابطال و ازاله و امثال ذلک در کار نیست. هیچ پیامبری نیامده است که خطوط اصلی پیامبر دیگر را نسخ بکند. تمام حرفها در محور مصدقن لما بین یده دور میزند. این برای آن است که خطوط کلی رهاورد انبیا یکیست. البته اگر جای سخن از نسخ و امثال ذلک است، اون به شریعت برمیگردد که لکلن شرعتن به منهاجا، اون فروع جزئی مذهب است که تغییر پذیر است، وگرنه خطوط اصلی دین ثابت است. چون خطوط اصلی دین ثابت است و انبیا خطوط اصلیشون یکیست، رهاوردشون یکیست، پس منافاتی ندارد که یه سلسله مسائل اصلی در همه ادیان آسمانی باشد. نمیشد گفت به این که دین حق را چون یهودی ها داشتن به مسیحیت رسید یا مسیحی ها داشتن به مسلمین سرایت کرده مانند. در بعضی از تعلیقات جناب عفیفی آمده است که این حرف هایی که در اینجا آمده در مسیحیت رواج داشت، در یهودیت رواج داشت، از اونجا به اسلام آمده، یا در نو افلاطونی ها بین اونها رواج داشت، از اونجا به سرنصیب ابن عربی امثال زارک شده است. هرگز نمی شود یه همچه سخنی را به نحو جذب گفت، برای اینکه خطوط کلی که انبیا آوردن یکیست، منافات ندارد که شاگردان این انبیا علیهم السلام در این خط واحد یکسان بیندیشند، با تفاوتی که بین رهاوت اون انبیا هست. نمی شود گفت چون فلون مسئله را یهودی ها داشتن یا مسیحی ها داشتن مسلمین از اونها گرفت. مطلب سوم آن است که در خیلی از مسائل این فصوص، مخصوصا در این فصل اخیر، از اول ما خلق الله نوری یا اول ما خلق الله روحی یا امثال ذلک آمده است. ایشون میگویند به اینکه اینها احادیثی است مجعول به شیعه اینها را جعل کرده است و در جوامع دیگر نیست. خب اگر یک کسی به سراغ اهل بیت نرفت و از این احادیث با خبر نبود، دلیل نیست که محدثان امامی جعل کرده. خیلی از چیزهاست که ائمه علیهم السلام فرمودند و دیگران دسترسی نداشتند و شاگردان ائمه جمع آوری کردند، این را مجعول شیعه نمی شود نام گذاری کرد، برای اینکه اینها از مصادر وحیشون به نام ابتدای طاهره که عدل قرآن کریمن فرا گرفتن و از اونجا نشد. مسئله بعدی این آن است که این من عرف نفسه فقط عرف ربه، بله اول ما خلق الله را، بله میگن به اینکه این جز مجعولات صوفی شیعه است و این صوفیه از اونجا گرفت. بله دیگه از اینا، بله. حالا اینها درباره خصوص حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم باز یه حرف دیگری دارن که اونم به خواست خدا بیان میشه. بازی که از احادیثی که در سایر قسمت‌های کتاب عموماً و در خصوص این فصل مطرح شده است، حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه است که ایشون دو تا احتمال دادن که این یا تعلیق بر محال است یا تعلیق بر ممکن، ولی جناب عفیفی اینها میگویند که این هم جز مجعولات شیعه است، به شیعه اینها را جعل کرده است، من عرف نفسه فقط عرف ربه. البته در غرر و درر آمودی تعبیرات فراوانی از این حدیث معرفت نفس آمده است و آمودی هم تقریبا از موثقین است. حالا همانطوری که مرحوم رضی نهج البلاغه را بی سند نقل کرده است و برای نهج مصادری بعدن ذکر شده است که خیلی از سخنان نهج البلاغه یا همه سخنان مسند شده است زیرا سند خیلی از اینها به قبل از رضی برمیگردد، برای غرر و درر هم باید همچه کاری کرد، ولی علیه حال این هم متلقا و قبول از پیش نوع علمای امامیه و هم در غرر و درر آمودی هست. این رو نمیشود گفت جز مجعولات شیعه است. حالا اگر این درباره مثلا فضیلت بعضی از ائمه علیهم السلام بود، این تهمت ممکن بود زمینه داشته باشد، ولی این اصلا درباره معرفت حق است و معرفت نفس است، این اختصاصی به شیعه و سنی ندارد که انسان بگوید اینجا مجعولات شیعه است. و نوع اونهایی که با این احادیث مربوطن کمتر به تفکر اهل عامه میپردازن، یعنی تبلیغات مثلا وهابیت یا امثال وهابیت در مناطقی اثر میگذارد که بوی عرفان اونجا نرفته باشد، چون یک رابطه تنگاتنگی بین عرفان و تشیع هست. اون افرادی که از این احادیث عارفانه و مسائل عرفانی مستحضرن کمتر به دام وهابیت می افتند. علی حال این در جوامع روایی ما هست و به عنوان اصل مطلق قابل قبول علما در باب او سخن گفتند. پس این چی نیست که اول ما خلق الله نوری این مجهول باشد یا من عرف نفسه و فقط عرف ربه مجهول باشد، چون محورهای اصلی بحث این فصل اخیر همین این روایات است. ایشون میخواد بگه همه اینها جز مجهولات شیعه است، یعنی اول ما خلق الله را شیعه جهل کرد، من عرف نفسه فقط عرف ربه را شیعه جهل کرد. مطلب بعدی هم که ایشون جز مجهولات شیعه میداند همین کنتو نبیگن و آدم و بینن ماه و تین است، که این کنتو نبیگن مرحوم مفید رضوان الله در اون اعمالیشون در اولین مجلس این حدیث کنتو نبیگن رو ذکر میکند و اصاره اون حدیث این است که هست امیر سلام الله علیه فرمود به این که اول کسی که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم ایمان آورد من بودم، انا اول من صدقه و آدم و بین الماء و الجسد یا بین الماء روح و البدن و امثال زاده مشابه است. بعد ایشون جناب عفیفی نقل میکند چون این حدیث را غزالی مجهول میداند یا تام معناش تام نمیداند این حدیث را توجیه میکند، میگوید کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، نه یعنی من در ازل بودم، یعنی نبوت من در ازل تثبیت شده است. بعد اشکال میکنن بینگه خب نبوت همه انبیا در ازل تثبیت شده است، اختصاصی به رسول خدا ندارد، ولی غافل از این که این محضور ازلیت را به همراه ندارد، یعنی من روح ما قبل از این که این سماوات و عرضیم و امثال زال خلق بشود مخلوق بود. این یک چیزی نیست که مشکلی را به همراه داشته باشد، سخن از ازلیت ذاتی که نیست، فیض خدا دائم هست و قبل از خلقت آسمان و زمین ارواح خلق شده بودند و ارواح عزت طاهره علیه السلام تقدمی بر نسبت به سایر ارواح داشتند و قبل از ارواح دیگر هم مخلوق بودند و مقامات اونها در اونجا محفوظ بود. این نبوتی که اونجا هست نبوت تشریعی نیست البته، چون نبوت تشریعی باید در عالم تکلیف ظهور کند، اون نبوت انبائی هست، یا معناش این است که من یه سمتی دارم که اگر اون سمت در عالم تکلیف و طبیعت ظهور بکند میشود نبوت تشریعی. اینها محضور مضمونی ندارد و سندی هم که اشکال ندارد، چون نوع موثقی نقل کردن، پس نمیشود اینها جز مجهولات شیعه به شما رو. مطلب بعدی آن است که درباره تسلیس مصنف چند تا سخن داشت. یکی این که ثلاثه اول الافراد است و تا کنون درباره این اول الافراد چند جا سخن رفت که در موقع خوندن اصل کتاب اون موازه هم اشاره شده، و یک مقدار بحثن درباره عنوان کلمه سلاس است. در هنگام خوندن ملاحظه فرمودید که در جوامع روایی ما نظیر خصال مرحوم صدوق و در جوامع روایی اهل سنت نظیر جامعه صغیر سیوطی هیچ کدام و یا مسند احمد حنبل اینون از مجامع اونها هیچ کدام عنوان سلاس نداشت. اون وقت بحثی که مصنف کرد به اینکه چرا در این روایت سلاس مذکر است و مؤنث نیست و نفرمود حب به الی من دنیاکم سلاستون، بلکه فرمود حب به الی من دنیاکم سلاس، این البته اثباتش مشکل است، مگر اینکه زمخشری و قاضی از اهل سنت از قدمای اهل سنت اونها این حدیث را به عنوان کلمه سلاس ذکر کردن که حب به علی من دنیاکم سلاس، وگرنه نه در خصال مرحوم صدوق از طریق امامیه کلمه سلاس دارد، نه در جامعه صغیر یا مسند احمد حنبل کلمه سلاس دارد. اونگاه بحثی که ایشون کردن که چرا سلاس فرمود و سلاس نفرمود، این بحث قهرن جا نخورد. اما عنوان سلاسه که بحث مهمیشون بود، این عنوان جا دارد، زیرا خود مرحوم صدوق با اینکه کلمه سلاس را در حدیث نقل نکرد، این حدیث را در باب و سلاس ذکر کرد. چون در خصال ملاحظه فرمودید اگر حدیثی مشتمل بر چهار مطلب باشد، ایرا در باب اربعه نقل می کند، خواه کلمه اربعه در حدیث باشد یا نباشد. اگر چون چه کلمه حدیث مشتمل بر پنج مطلب باشد، او را در باب الخمسه ذکر می کند، چه اینکه اون حدیث مشتمل بر کلمه خمس باشد یا نباشد. این حدیث حب به علیم دنیا کم النساء و طیب و قرت و عینی فی صلات، این رو در باب سلاسه ذکر کردن ولو عنوان کلمه سلاس نداشت. لذا مصنف می تواند در باب اینکه سلاسه اول افراد هست و با ظهور حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم که ثالث تعینات سلاسه است، سلاسه محقق می شود، بحث بکند. اما اون کلمه عنوان سلاسه اینها این تام نیست. مسئله بعدی درباره ذکورت و انوثت بود که مرد مظهر فاعلیت است و زن مظهر منفعل بوده. این رو اگر بخواهند به لسان رمز بیان بکنن، لا مزایقت فی، به لسان اشارت. اما اگر بخواهند به لسان عبارت بیان بکنن، این تام نیست. چون این چه نیست که زن فاعل باشد، مرد فاعل باشد و زن منفعل. گاهی ممکن است در تعبیرات عرفی یکی مرفوع باشد و دیگری منصوب، یا در بین افکار بین افراد عادی یکی فاعل تلقی بشود و دیگری منفعل. اما اندل برهان و القرآن هر دو علت معدن، هیچ کدام فاعل نیستند، هر دو علت معدن. رضا قرآن کریم وقتی مسئله آفرینش و پیدایش کودک را نام میبرد، به پدر و مادر فقط نسبت امنا میدهد که کل واحد کارشون نقل المنی من موضع الی موضع آخر است، وگرنه خلقت مال خداست. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. این خطاب تنها به مردها نیست، اصولا فرهنگ قرآن فرهنگ محاوره است، به مردم خطاب میکند نه به مردها. اونجا هم که میخواهد نمونه زنهای خوب را ذکر بکند، وقتی فضیلت زنهای خوب را ذکر میکند، نمیگوید زنان خوب نمونه زنان خوبند، میگوید زن خوب نمونه مردم خوبند. هرگز آسیه را که مثل میزند یا مریم را که مثل میزند، نمی فهمد ضرب الله مثلا للاتی آمن امرأت فرعون، میگوید مثل مردم خوب مریم و آسیه. این فرهنگ فرهنگ محاوره است. مردم در مقابل زنها نیستند، اون مردانند در مقابل زنان، رجالند در مقابل نساء و امثال ذالک. اما وقتی میخواد حرف بزند، میگوید مرد خوب نمونه مردم خوبند، زن خوب نمونه مردم خوبند، زن بد نمونه مردم بدند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. همه این تعبیرات مذکر هست و بیان این آیه این است که نمونه مردم بد زن نوح لوط هست. این معلوم می شود که با ادبیات کلاسیک سخن نمی گوید. نمی فرماید ضرب الله مثلا للاتی کفرنه امرأت نوح و امرأت لوط. در آخرم فباد قیلت خورن ناره معد داخلی نه معد داخلات. در همه موارد چه در طرف فضیلت چه در طرف رذیلت به زبان محاوره حرف میزند. این رسم دنیا هم همینطور قبلا بود الان هم هست. اونایی هم که طرفدار تساوی حقوق زن و مردن وقتی که میخواهن بگوین که زنها اعتراض کردن، زنان اعتراض کردن، نمیگن زنان اعتراض کردن، میگن مردم اعتراض میکنن، مردم معطلن. این مردم یعنی توده ناست، نه اینکه مرد در مقابل زن باشد و امثال ذلک. این چهار نمونه را که قرآن کریم ذکر میکند، دو تا بد و دو تا خوب، هر دو را با جمع مذکر سالم ذکر میکند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا ما بله عبادنا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا ما فلم یغنی عنها من الله شیئا و قیلت خورن نار مع الداخلین. این دوتا نمونه. درباره دو نمونه دیگر که اون دو نمونه رو هر کدام در یه آیه جداگان ذکر میکنن، برخلاف این دو نمونه که در یک آیه است، اون دو نمونه در دو تا آیه مستقل است. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، نمونه مردم خوب زن فرعون است. اونگاه و مریم التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. باز بکانت من القانتین در کار هست، نه کانت من القانتات. با اینکه صریحا در سوره احزاب مسئله قانتات را علاوه ذکر ان القانتین والقانتات، معلوم بشود که این مذکر و مؤنثی که کلاسیک است، این مذکر و مؤنث فرهنگ محاوره نیست. و قرآن فرهنگ محاوره است، با توده انسان ها به زبان ها سخن میگوید. و این دل برهان و این دل قرآن، از زن کاری جز امنا، از مردم کاری جز امنا ساخته نیست. و اینها علت معدن، این چی نیست که یکی علت فاعلی باشد دیگری علت قابلی، اینها علت معدن. تا اینکه این کودک رشد کند و مصور همون کسی است که خالق هست و خلقت را به خود نسبت میدهد، تصویر را به خود نسبت میدهد، هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء را به خود نسبت میدهد. پس نباید گفت مرد فاعل است و زن منفعل، گرچه ایشون در خلال سخن داشتن به اینکه زن هم فاعل است و هم منفعل. اگر کسی زن را مشاهده کرد، مرآتیت زن برای حق بیش از مرآتیت مرد است، برای اینکه زن دو اسم از اسمای الهی را نشون میدهد، مرد یک اسم را، زن هم فعل هم انفعال، هر دو را به مرد فقط فعل را نشون میدهد. اما اگر منظور آن است که به حسب ظاهر اونطوری که توده مردم میپندارن یکی فاعل باشد و دیگری منفعل، این چنین نیست. هر دو علت معدن و هیچ کدام فاعل نیستن. لذا قرآن کریم در مسئله کشاورزی همون کار رو که کرده، در مسئله پرورش اولاد هم همون کار رو کرده. زرع را به انسان ها نسبت نمیده، حرص را به اونها نسبت میده. اگر ایتون ما تحرسون انتون تزدعون و نحن زارعون، کار یک کشاورز مصطلح حرص است، نقل البذر من موضعین الى موضعین آخر است. این زرع نیست. زرع آن است که انسان یک مبدعی باشد که این جامد را زنده کند، اون را بشکافد، فالق الحب و النوا باشد، به او ریشه و ساقه بدهد، به او حیات بدهد. ان الله فالق الحب و النوا، در حقیقت او زارع است، دیگران حارسند نزارع. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارعون. پس این سخن که یکی فاعل است و دیگری منفعل، اون هم وجهی ندارد. بله دارد، از زراء و کنوز الله دارد. این محبوب بودن زر در روایات عظمت که تشویق به کشاورزی هست که از زراء و کنوز الله فی الارض، اون وقت این زاره می شود مظهر هو از زاره. تا تو اون بحث هم خونده شد که خدای سبحان اونگاه به این کشاورز میگوید که به ما زرعت از زرعت ولیکن الله زرعه، به شهادت سوره مبارکه ازاوقه که نفی کرده. بله، اما به عنوان این که بله به عنوان این که به عنوان این که این مظهر الله هست گفته میشود به قرینه آیه سوره ازاوقه به زاره میگن به ما زرعت از زرعت ولیکن الله زرعه، چون تفصیل قاطع شرکت است. در سوره ازاوقه فرمود زر مال خداست، حرص کار شماست. چنگی در سوره ازاوقه فرمود به این که امنا کار مردم با کار انسان هاست، اما خلقت کار خداست. حالا اگر یه وقتی کسی پیدا شد که خلقت کرد نظیر هست عیسی و استخلق و منتینه که یعنی تیر فدن فیابی کن تیرم به ازن الله، اونجا جا دارد، یعنی حق هست که خدا فرمود به ما خلقت از خلق ولیکن الله خلقه. و نه انتون اون نفی کرده، نفی کرده اون استفاد این کاری است دیگر، این ام ای منقطعه است دیگر، یعنی ما انشأتم ولیکن نا انشأناها، آیا شما انشاء کردی که این استفاد این کاری است یعنی نه، ام نحنو ام منقطعه است بنی بل، یعنی بل نحنو انشأناها، از شما شجر ساخته نبود، چون اصلا کاری نمیتونن انجام بدن. تمام تلاش اونها اینه که یک حسه را که کار جسمی مادی است این رو از موضعی به موضع دیگر منتقل بکنن، همون کاری که احیانا از یک کلاغ ساخته است، از یک باد ساخته است. این کلاغ وقتی یه حبه گردو را به دهن گرفته در بین راه را افتاده او بعد کم کم سرد میشه، یا بادی اگر حبه گردو رو به جایی انداخت کم کم سرد میشه. یک کار مادی است، خدا این کار مادی را به عنوان علل مادی به اینها نسبت میدهد، اما اون حیات بخشی را به خود اسناد میدهد. نظام فهمد به این که درباره زر زاره ما این، اما درباره شجر اینه که به طور صریح با استفهام انکاری مثلا نفی کرده که کار شما مثلا این است که حسه این درخت خرما را به این زمین بسپارید، همین. اما شجر سازی که کار شما نیست، انتم انشأتموها ام نحن المنشئون. خب بله، اینا اگر دو تا نوع بودن این بحث روا نبود، اما دو صنف از یک نوع هن. و تمام احکامی که آمده برای پرورش انسانیت است، به انسان مذکر است مؤنث، کارهای اجرایی روی بدن تقسیم شده، بدن یا این چین است یا اون چنان. بیان و زارک این است که دین با بدن کار ندارد، با جان کار دارد، با انسان کار دارد. مظهر نفس نیست، ابزار نفس است. چون انسان دو حقیقت نیست، یک. دو تا حقیقت نیست انسان، یک حقیقت. این یک حقیقت هم مرکب از دو تا جز نیست که بدن جز الحقیقه باشد، روح هم جز الحقیقه، این دو. بلکه این حقیقت یک اصل دارد و یک فرق. بسیار خوب، پس اگر معلول هست در رتبه علت نیست، مظهر است، یعنی ابزار کار اوست دیگر. یعنی او رو ساخت تا ازش کار بگیرد، وقت بدن میشه فر و روح میشه است. در هر سه نشأه انسان بدن دارد، یعنی چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. در قیامت و در برزخ مثل دنیاست. دنیا این چی نیست که انسان بی بدن باشد،
بدن ابزار است. حالا اگر چونچه عقل این ابزار رو به کار گرفت، در طاعات و حسنات به کار میبره، از دست عقل در رفت، نه اون جناح مقابل عقل که غضب و شهوت است، این بدن رو گرفت، این بدن رو به کار میبره، این بدن بیچاره فرسوده میشه. حالا یا تو نماز و روزه فرسوده میشه که تو بالا و حسن و معاب، یا تو ضرب و شتم فرسوده میشه. بالاخره این یه ابزاریه. حالا در جهاد اکبر کی رو تصاحب بکنه؟ این چی نیست که جنگ بین روح و بدن باشه، که جنگ بین نفس و عقل است در جهاد اکبر. هر کدام پیروز شدن این غنیمت رو میبرن. اون یکی پیروز شد به نام عقل، این بدن رو در طاعات و صوم و صلاة صرف میکنه. شهوت و غضب پیروز شدن، این رو در طغیان و معاصی صرف میکنن. این چی نیست که این بدن بیچاره در مقابل روح باشه؟ این ابزار است تا کی رو بگیره. اما بیم به سراغ اون مسائل دیگر. غرض این است که رو مشرب افلاطونی ها این بحث اصلا روا نیست که انسان بگوید زن مقدم است یا مرد، برای اینکه زن و مرد مربوط به این بدن است. بدن رو یا این چنین میسازن یا اون چنان میسازن، یا ممسوح میشه یا خونسای مشکل میشه یا خونسای مشتبه میشه، این مال این پیکر. اونجا نه مذکر است، نه مؤنث است، نه خونسای مشکل است، نه خونسای ممسوح است، او امثال زامن. بنابر مشرب افلاطونی ها که روایات او رو تأیید میکند، اصلا ذکرت اون وسط مطرح نیست. بنابر حرف های مشائین هم که روح مجرد بعد از پیدایش، همزمان پیدایش نفس، بدن حاصل میشه، اونم نیست. بنابر حکمت متعالی هم در حقیقت صورت است که بدن را ماده را میسازه، نفس است که بدن را میسازه. پس نفس تقدم دارد، نه چون بدن این چنین یا اون چنان است ما دو تا روح پیدا میکنیم. این تو مسائل فلسفی با هیچ مبنای از مبانی معروف ست فلسفه زن و مرد فرق ندارد. از در مسائل عرفانی هم که برازه فرمودید جناب محی‌الدین داشت، که همه خوندیم ما در همین فصل محمدی صلی الله علیه و آله، که تمام مقاماتی که برای مرد هاست برای ما ثابت شد که برای زن ها هم است. و شما از اول دین تا آخر دین و از آخر دین تا اول دین یک جا پیدا کنید که کمالی از کمالات انسانی، نه کاری از کارهای اجرایی، کمالی از کمالات انسانی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت باشد، نداری. بله، و جبران شده است. یعنی این همون دعی سلات ایام اقرائی که همون جا جبران شده است که اگه وضوع بگیره، رو به قبله بشینه، مصلی خود بشینه، همون ذکر رو بگه، همون ثواب. حالا این هم به کارهای اجرایی برمیگرده بعد از جریان جمل. خلاصه تمام کارها در اجراییات است که یشتر توفی ذکوریت و امثال ذالک. اما در کمالی از کمالات، در فضیلتی از فضائل، در درجه از درجات ایمان، ذکورت شرط باشد یا انوثت مانع باشد، این چه نیست. کارها به حسب بدن تقسیم شده است. و از طرفی دیگر خیلی از کمالات هست که به راه قلب و دل برمی گردد. ممکن است او از در اندیشه و فکر به همتای مرد نباشد، ولی از در مسئله قلب و پذیرایش و گرایش از مرد جلوه. اگر اون راه را طی کنن و جلو اینها بگذارن و باز کنن، کمتر مردی است که در میدان صفا و هم پای اینها برسه. و راه دل به مراتب اگر قوی تر از راه عقل نباشه کمتر نیست. لذا این بزرگوار میفرماد به اینکه برای ما ثابت شد که هیچ مقامی نیست که مثلا مرد داشته باشه و زن نداشته باشه، این چنین هست. و اگر هم مثلا در اسلام هست زهرا علیها السلام مثلا یک نفر نمونه شد، چون در اسلام فقط یک نفر نمونه هم داریم برای مست امیر، از سایر ائمه خبری نیست، چون به همتای زهرا کسی نیست تا به همراه مست امیر کسی باشه. اینا دو نمونه ممتازن. اگه پایین تر بیاییم زنان برجسته فراوان تری هم دارن. حالا فرهنگ نابجای مردم به تعبیر سیدن استاد رضوان لله همون رسوب جاهلیت نگذاشت که حتی مسلمین به عظمت زن پی ببرن. حرف لطیفیشون اینه، میفرمان به این که الان اگر زنی تبهکار بشود و مردی آلود دامن بشود در اسلام هیچ فرق نیست، هر دو ننگن، اما در جامعه مسلمین به ما انهم مسلمون هم این فکر جاهلیت هست. یعنی اگر زنی آلوده شد اون اعضای خانواده و قبیله احساس ننگ میکنن، مردی اگر تن به آلودگی داد اینها احساس ننگ نمیکنن، با اینکه شرعاً عقلاً هیچ فرقی نیست، از زانیت و از زانی هر دو یک حکم دارن. اگر رجم است مشترک است، اگر جلد است مشترک است، اگر ننگ هم هست مشترک است. بیبندوباری داده، بیبندوباری داده، بنا آزادی نده. الان همون هم از دیومن بله، نه اون هم برای همین است که ادهی رو نظیر وزارت هایی که در زمان طاغوت به اینها می دادن که این رو سرپلی برای اتباع شهوت بدانند، و یعنی آزادی فرهنگی که بین بشرا کم تر دادن که
آزادی علمی دارن اونا می بله. دانن هر نوع بخواد تحصیل بکنه، می هر نوع بخواد تکامل علمی رو براش راه باز کرده، ولی فساد هم هست.
اما
فساد برای هر دو هست،
اما این چون عاطفه دارد و انعطاف پذیرتر است، سعی نکردن که راه دل را باز کنن. الان من تعجب کردم که در همین بولتن خبری بود که فسوس به زبان آلمانی و غیر آلمانی ترجمه شده. از یکی از این مهمونای خارجی من سوال کردم آخر فسوس یک کتابی نیست که در اروپا بتوانن رو بفهمن چجوره؟ گفت البته این تازگی نبود و اگر اثری از اسلام آمده است و من خود منم که مسلمان شدم بعد شیعه شدم، برکت عرفان بود شیعه شده. یعنی این حرف ها اگر بره در غرب همراه با آزادی زن، اونا موفقیت بیشتری دارن، اما این حرف ها بسته است. یعنی سر این که در همین این آیه مبارکه مسئله از زانیت و از زانیه، زانیه مقدم است، در مسئله از سارق و از سارق، سارق مقدم است، برای این که تو درندگی مرد غالب تره، تو اون انعطاف زن غالب تره. اونجا فقط از زانیت و از زانی فجد و کل واحد منها مئت جلد، اینجا باید از سارق و سارق فقط و ایدیه همه، این کارها به کارهای اجرایی برمیگرده. وگرنه شما عبادتی از عبادات، علمی از علوم، مشروط به ذکورت باشه یا ممنوع به انوست باشه نیست. مثلا میگن زن قاضی نشه اما میتونه فقیه ناموری بشه که چند تا قاضی تربیت کنه، استاد دانشکده حقوق میتونه بشه اما نمیتونه مثلا قاضی بشه، زن نمیتونه مرجع بشه چون مرجعیت کار اجرایی است اما میتونه دهن پای صاحب جواهر کتاب فقهی بنویسه مرجع تربیت کنه. این کارها کاری نیست که مثلا جلوش بگیرند و بگوین که در اسلام زن این علم رو نمیتونه داشته باشه. ممکن است که در مسائل جنگی هم، حالا در خصوص جهاد ابتدایی گفتن زن نمیتونه فرمانده لشکر بشه، اما در حال دفاع چطور؟ خب باید بدونه در حال دفاع که فرق نمی‌کنه که. یا حالا خیلی مسلم نیست که زن نتونه مرجع تقلید زنان بشه یا کارهای اجرایی. بعضی همین این یکی از آیون خدا تاییدش کنه، اون وقت دلیلی که از مراجع هم هست، دلیلی هم که میآورد به اینکه ذکورت شرط است، میگفت همین تفکر رایج فرهنگ باطل دیگه، میگفت به اینکه اگر زن مرجع باشه این حد که مقام مرجعیه. شما ببینید چه دلیل است برای اینکه زن نمیتونه مرجع تقلید باشه. میگن اجماع روح علامه طباطبایی رو خدا مهمان قرآن بکنه، این واقعی اسلام شناسی خوبی بود. میگه شما یه قدری از حوزه ها دور برید، یه مقداری دست از دور داشته باشید، دین شناسی کنید، ببینید که این حوزه ها رو چی میگردونه. میفهمم منابع غنی و قوی ما چهار تاست، قرآن است و روایت است و عقل است و اجماع. عقل که متاسفانه اون چنون رشدی تو حوزه ها نداره. قرآن رم ادهی معاذ الله به عنوان این که تحریف شده یا کاری با اون نداریم، یا اطلاقاتش در مقام بیان نیست، در اصل تشریع از امثال ذالک در حوزه ها رواجی نداره. روایت هم اگر معتبر باشه به پیشینیان عمل نکنن، اعراض پیشینیان روایت معتبر از حجیت میاندازه. اگر چنون چه معتبر نباشه پیشینیان بهش عمل بکنن، مشهور بهش عمل بکنن، این صاحب قدرت میشه. پس محورهای دین را فهم علما داره میگردونه، یعنی شهرت داره میگردونه. اجماع به اون معنا خیلی کمه، اجماع نداریم، تقریبا فهم علما داره میگردونه. چون اگه یه روایتی معتبر باشه، حالا اخیراً هم کمی فکر داره عوض میشه، اگه یه روایتی معتبر باشه مشهور بشه عمل نکنن از حجیت میفته، روایتی ضعیف باشه مشهور بشه عمل بکنن معتبر میشه، مدار استدلال فقهی میشه. قرآن که معمولاً نیست تو کار. شما مثلا در نوع مسائل شاید یکی دوستا آیه پیدا کنید، و این دوستا در اصول که ایشون طبیعتی ایشون این بود که اول تا آخر اصول دو تا آیه از اونم فقط برای رد کردن، چون همه محققین گفتن به این که آیه نبأ و آیه نف دلیل حجیت خبر واحد نیست، پس اصول که کاری با قرآن نداره. اگر خبر واحد است که مهمترین دلیل حجیتش هم بنای عقلا است، یه مسئله اصولی نیست که به قرآن تکیه بکنه. و این برای تشهیزن للاذهان و ردن لما توهم من الاستدلال برقرآن ذکر میشه، وگرنه کدوم اصولی محقق است که دلیل حجت خبر واحد را آیه نبأ یا آیه نفر میدونه؟ همه میگن اینها دلیلی نیست. بنابراین میمونه روایت. روایت رو هم اگر چون چه عده عمل نکردن که از حجت میفته، اگر ضعیف باشه عمل بکنن که محور حجت است. پس اون چی که خلاصه گرداننده رسمی است فهم علما است. نه چون اونا نه، تنها ایره که نگفتن، صدها چیزی رو گفتن، یکیش هم اینه. ما همین یکی رو گرفتیم. غرض های همین یکی رو گرفتیم دیگه. بله این بول، این بول یعنی ابله، این هم از اکثری اهل جنتن، اکثر و اهل جنت البول. بول نه این نادان، یعنی سلیم الصدر. مرحوم حقیق طوسی در شرح اشارات این حدیث رو خوب معنا کرده که بول جمع ابله است، ابله یعنی سلیم الصدر، یعنی اهل بازی و دسیسه و اینا نیست، یه آدم خوبی است. به همین وضع رها کنید. لا تعلمون ان کتاب که نمیتونه در مقابل طلب علم فریضتون و امثال ذلک در تمام احکام از اصول و فروع، اگه اونجا واجب عینی است بر هر دو واجبه، واجب کفایی است بر هر دو واجبه کفایی است، مستحب است بر هر دو مستحبه. این چیزی نیست که یه چیزی بر مرد واجب باشه بر زن واجب نباشه، که بعد این با اون اصول کلیه مخالف هست و یاد گرفتن همه اینها بر هر دو صنف میشه واجب. همین عرض میکنیم بسید فرهنگ قرآن فرهنگ محاوره است. ما لازم نیست بریم بگردیم بگیم صاحب مال مسلم هم نقل کرده است، فی قرائت کذا مسلم هم به دنبال مسلم آمده. اون بحث اول بر همین بود. اصلا قرآن کریم اونجای هم که میخواهد سخن زنها را مطرح کند با مذکر سالم مطرح میکند، میگد نمونه مردم بد زن نوحلود است، نمونه مردم خوب آسیه است و مریم، که نمونه الذین آمنو نه اللاتی آمنه یا اللاتی کفرنه. و موارد دیگر فراوان است که این فرهنگ فرهنگ محاوره است. اونجایی که تصریح میکند میفهمد چه زن چه مرد، معذالک همه ضمیرهایی که میاره ضمیر جمع مذکر است. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فر نهیین نهو حیات طیبه. این سه چهار تا ضمیر است، همه مذکر، با اینکه تصریح کرده چه زن چه مرد. من، حالا من بگیم جامعه است، عمل صالحا من ذکر او انسا، بعد فرمود و هو مؤمنون فر نهیین نهو، نه نهیان نهما دارد نه عملا دارد امثال ذلک. همه اینها مفرد مذکر است، مخصوصا این آیه سوره ممتحنه که خیلی روشن است دیگه، نمیگوید که نمونه زنان بد همسران نهولوتن، میفرماید نمونه مردم بد همسران لوحلوت. این هم فرهنگ محاوره است. الان هم در محاوره این چین است، چه بین مسلمین چه غیر مسلمین، وقتی که بخواهن از زنها و مردان یاد بکنن میگن مردم، مردم انقلاب کردن، مردم تظاهرات کردن، مردم اعتراض میکنن. بنابراین کارهای اجرایی البته تقسیم شده است، کارهای علمی که به روح برمیگرده این تقسیم شده نیست و کمالی از کمالات هم مشروط نیست. اگر احیانا یک کمالی فوت شده است فورا گفتن جبران بکنید، همون کاری که به مسافر دستور دادن همون کار را به زنها در حال عادت دستور دادن. به مسافر گفتن به این که شما در مسافرت نماز چهار رکعتی رو دو رکعت بخوانید، برای جبران فضیلت اون دو رکعت از دست رفته بعد از نمازتون حالا 30 بار یا 40 بار یا بیشتر تسبیحات اربعه بگید همون ثواب میبرید. همین مشابه این کار را به زنها در اون حال گفتن. هر فضیلتی که برای کارهای اجرایی مرد گفتن همون مشابه اون را برای کارهای اجرایی زن هم گفتن، اون هم هر کی با اخلاص بود ثواب بیشتری مرد امثال ذلک. حالا اگر این رواج داشته باشد خب اونها میرسن، اونها اگر از راه اندیشه به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه متوسط از زنها کمتر از متوسط از مردها باشه، از راه دل یعنی گرایش و محبت که اثر محبت اگر بیش از اندیشه نباشه کمتر نیست، این یقینا یا قوی تر هست یا همتای مرد است. مردها در محبت همتای زن نیستن و اصولا آیات قرآن کریم با اساس محبت دارد تنظیم تدریس میکند که ان کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله، که درس محبت میدهد. اونها در این بحث ها اگر قوی تر از زن مردان باشن از اونها کمتر نیستن. حالا بقیه بحث بگوریم. الحمدلله.